بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این مناظره‌ای که البته ساختگی هم هست بین ابلیس و ملائکه صورت گرفته، که در اون مناظره 6 تا سوال رو ابلیس مطرح میکنه مبنی بر این که خداوند چرا من ابلیس را خلق فرمود، و حال اون که میدانست که بندگانش رو گمراه میکنم. عرض کردیم دیروز که آلوسی در روح المعانی، که البته اون باز از ملل و نهل شهرستانی گرفته و شهرستانی از شارح اناجیل اربعه نقل کرده، که البته در تورات هم هست. البته این اصلش مجعوله و مصنوعه، میگن که یه کسی گفت که مثل اون امامی که شغال خوردش، بهش گفتن که اولا امام نبود، پیغمبر بود، ثانیا شغال نبود، گرگ بود، و ثالثا قصه از اصلش دروغ بود، اصلا خوردنی در کار نبود. حالا این مناظره رو درست کردن، ساختن. دیگه مشخصه، یعنی از خود متنش عرض به محضرتون که و منابعش، مآخذش اینجور فرمودن اساتید که این مجعول هست، مصنوع هست. آدرسای رو دیروز دادیم، خود صدرالمتعلهین در شرح اصول کافیشون با آدرسی که دیروز عرض کردیم این اعتراضات رو نقل کردن و به طور مبسوط هم جواب دادن ازش. علامه طباطبایی قدس سر رو در تفسیر المیزان با آدرسی که باز دیروز عرض شد این 6 تا سوال رو نقل فرمودن. حالا یه جمله صدر المتعلهین در عبارت داشتن که متناسب با اون تعبیری که ایشون داشتن یک روایتی هست که حالا برای تیمن و تبرک هم بد نیست اون روایت رو عرض بکنیم. ایشون فرمودن که ابلیس در این مناظره اعتراض کرده به ملائکه که ملائکه افاضل عالم سماوات و تجرد هستند، چنان که حکما افاضل طبقات جنان هستند. خب علتش اینه که حکما چون اهل تعقل و اندیشه هستند، خب اینها یک تناسبی با عقول که در کتاب و سنت ازشون تعبیر شده به ملائکه، یه تناسبی به لحاظ وجودی با اونها دارن. اون روایت که در اعمال صدوق علیه الرحمه هست اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها. انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها. مقصود این فرمایش پیغمبر اکرم که حکمت را تفسیر فرمودن و معنا فرمودن و بیان فرمودن به جنت و بهشت. این که ایشون فرمودن حکما افاضل طبقات جنان هستند. حالا فخر رازی در تفسیر کبیر این مناظره رو آورده. خب همونطور که دیروز عرض شد در جواب اعتراض ابلیس، خداوند فرمود انا لا اسألو اما افعل. همینی که در قرآن کریم هم هست که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. لا اسألو اما افعل یعنی من مقام غیر مسئول هستم، خداوند تنها مقام غیر مسئوله. فخر رازی بعدن یه جمله ای داره، یه سخنی داره و اون اینه که اگر اولون و آخرون، اولین و آخرین اگر جمع بشن جواب دیگری از این اعتراضات ابلیس نمیتونن بدن. جوابش همینه که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، یعنی فضولی موقوف. علتش هم اینه، علت این سخن فخر رازی که خب فخر رازی خودش اشعریست، از اشاعر است. اینها منکر حسن و قب عقلی هستند. اینها منکر حسن و قب، مصلحت و مفسده، حکمت و این حرفهایی که در مقابل اشاعره عدلیه دارن، یعنی معتزله و امامیه، اینا به طور کلی منکر این حرفا. اینا معتقدن که هرچان خسرو کند شیرین بود، قائل به حسن و قب شرعی هستن دیگه. یعنی ملاک حسن و قب فعل شارع مقدس هست. اینه که ایشون طبق مبنای خودش و طبق نظر خودش میگه که اگر لو اجتمعت الاولون و الاخرون، اگر خلق اول و آخر جمع بشن از عهده جواب و پاسخ اعتراضات ابلیس بر نمیان. جواب همینه که لا یسألو اما یفعل. و حالون که صدر المتعلهین قدس سرو این رو به عنوان نمونه، به عنوان یک سند افتخار برای حکما ذکر کردن که با بیانی که حکما در مسئله خیر و شر دارن جواب داده میشه به این اعتراض. به خاطر اینکه شرور قلیله من جمله وجود شیطان که از شرور هست، اینها از لوازم خیرات کثیره عالم دنیاست. خب اگر شیطان نباشه که انسان رو به طرف بدیها دعوت بکنه امتحان محقق نمیشه. وقت اونهایی که از امتحان سربلند بیرون میان و موفق بیرون میان، اینها به کمال نمیرسن. بالاخره اگر بخواد دار دنیا، دار تکلیف، دار امتحان، دار تزاحم، دار تضاد، دار حرکت، دار تکامل، این بخواد ایجاد بشه، بالاخره شیطان هم لازمه. این بدون وجود شیطان نمیشه. اینه که عرفا گفتن اگر خوب و بدی دیدی مزن دم، که هم ابلیس میباید هم آدم. بالاخره اینا همه وجودشون لازمه در این نظام احسن وجود، وجود همه اینها لازمه. یعنی هر کدام از اینها نباشن، این پازل نظام احسن وجود ناقص میشه، کسری پیدا میکنه، کاستی پیدا میکنه. اینا همه با هم لازم. خب حالا فخر رازی طبق مبنای خودشون و مسلک اشعری خودشون که منکر حسن و قب و مصلحت و مفسده هستن، میفرمان جوابش همینه که لا یسأل عما یفعل. صدر المتعلین فرمودن که این پاسخی که حق تبارک و تعالی حالا طبق این مناظره مجعول و ساختگی از اعتراض ابلیس فرموده، این علی سبیل الاسکاته، این برای الزام و اسکات مجادله. ببینید، خب طرف سخن صدر المتعلهین در اینجا مثل فخر رازیه که اینا منکر حسن و قبح و مصلحت و مفسده و حکمت و امثال اینها هستن. چنان که باز دیروز هم عرض کردیم، گفته شده که ابلیس رئیس جبریینه، چون آخه اشاعره قائل به جبر هم هستن دیگه. اونا بر مبنای همین انکار حسن و قب قائل به جبر هم هستن، منکر اختیارن. خب اگر بهشون اشکال بشه که خب انسان مجبوری که معصیت میکنه و خداوند چرا این رو به جهنم ببره، خب اینها به حسن و قبحی که قائل نیستن، میگن هر چه آن خسرو کند شیرین بود، هر کاری که خداوند بکنه این خوبه دیگه، چون و چرا نبره. شیطان رئیس جبریینه، چون قرآن کریم ازش نقل میکنه که خطاب به خداوند میگوید که فبما اغویتنی، یعنی گمراهی و زلالت و بدی خودش رو، شرارت خودش رو نسبت میده به حق تبارک و تعالی. اینه که گفتن این رئیس جبریینه. حالا طرف سخن صدر المتعلین اینان که این جواب علی نحو اسکات هست و الزام خصم و مجادل. ببینید، چون یه وقت یه کسی اهلیت برهان رو داره، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اون باید با حکمت و برهان به سوی حق دعوتش کرد. یه مرتبه شخص از اصحاب یمین و الموعظه الحسنه، موعظه حسنه کار سازه درباره او، یه وقت هم از اهل شمال، اهل جهنمه، مثل ابلیس. این دیگه باید با جدل با او برخورد کرد، باید یه جوابی بهش داد که اسکاتش کرد، ساکتش کرد. و در جدل باید از مسلمات اندل خصم استفاده بشه. خب شمای فخر رازی که حسن و قبح و یرفار که قبول نداری دیگه، خب طبق مبنای شما لا یا سلم ما یفعل دیگه، اعتراض ابلیس وارد نیست بر ملائکه، دیگه ابلیس حق اعتراض نداره. این جواب علا سبیل الاسکات، برای اسکات خصم و مجادل، کسی که اهل جدل مثل ابلیس که اهل جهنم هست، از اصحاب شمال هست. این حالا فرمایشی بود که صدرالمتعلین داشتن، اینا رو هم که ما تکرار کردیم با اینکه عبارت شد دیروز خوندیم، برای اینجاست. علامه قدس سر رو در حاشیه میفرمایند که نه، این پاسخ حق تبارک و تعالی برهانیست، این جدل نیست، این برای اسکات خصم و مجادل نیست، این برهانه. لا یسأل عما یفعل، که البته حالا در اونجا لا اسأل عما افعله. قرآن کریم میفرماد لا یسأل عما یفعل، این برهانه، این جواب برهانی است به اعتراض ابلیس که میگه خداوند چرا من خلق کرد، با اینکه خداوند میدانست که من بندگانش رو گمراه میکنم و اغوا میکنم، سر راه بندگانش قرار میگیرم. چطور این جواب برهانیه، این حجت برهانی است؟ به دو بیان، که البته حالا بنده به طور خلاصه فقط اشاره میکنم به این دو بیان علامه، دیگه تفصیلش رو خدایون از تعلیق ایشون مطالعه بفرماین. تقریب اول برهان این استش که ببینید، یه وقت از انسان یه فعلی صادر میشه، یه وقت فاعل مثلا انسانه، یه کاری انجام میده. خب اینجا جای طرح سوال از وجه فعل انسان هست، از علت فعل انسان هست، که آیا این فعلی که شما انجام دادی این مصلحت واقعی داره؟ دیروز عرض کردیم که حسن به معنای موافقت با غرض و مصلحت. ببینید هر فعلی یک غرضی بر او مترتبه، اگر فعل در راستای اون غرض قرار بگیره، موافق با اون غرض باشه، این مصلحت داره. مثلا خداوند چشم را خلق فرموده، ایجاد فرموده، اعطا فرموده تا اینکه انسان با این چشم آیات الهی را ببیند، نعمتهای خداوند رو نگاه بکنه، آیات قدرت و عظمت حق تبارک و تعالی را مشاهده بکنه و به قدرت حق تبارک و تعالی، به عظمت حق پی ببره. خب حالا اگر ما یه نگاهی ازمون صادر شد، یه فعل ابصاری از ما محقق شد، خب اینجا جا داره یه کسی از ما سوال بکنه که آقا چرا نگاه کردی؟ یعنی آیا این نگاه تو در راستای همون غرضی که فعل دیدن برای اون غرض محقق شده، آیا در راستای اون غرض هست؟ آیا موافق با اون غرض هست؟ آیا مصلحت داره؟ یا این که نه، این نگاه به مصلحت نبود، این از نگاه‌هایی بود که سهم من سهام شیطان بود، که سر و کار انسان رو با جهنم میندازه. خب اینجا وجه داره که سوال بشه که آقا لما فعلت، چرا این کار رو انجام داد؟ خب این حال یه وقت در فعل انسان. اما در مورد خداوند، خداوندی که همه حقایق و واقعیات و مصالح نشأت گرفته از اوست، مبدع و منشأ همه حقایق و واقعیات و مصالح. آیا از چنین فاعلی معنا داره که از فعلش سوال بشه که شما چرا فعل رو انجام دادی؟ قرآن کریم می‌فرماید الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. این من نشئیه است، یعنی حق و واقعیت نشأت گرفته از پروردگاره. اصلا اون منشأ حقایقه، اون محقق حقایقه، اصلا اون مبدأ حقایق و واقعیات و مصالحه، اصلا اون مصلحت رو او ایجاد می‌فرماید با فعل خودش، با فعل او مصلحت ایجاد میشه. حالا این جا داره که مثلا از یه چنین مقامی، از یه چنین شخصیتی، از یه چنین موجودی، از یه چنین فاعلی سوال بشه که لما فعلت؟ این لا یسأل عما یفعل اینو میخواد بگه. تقریب دوم و بیان دوم برهانم که نزدیک به همین تقریب اوله، این است که از فعل فاعلی سوال میشه که فعل او در مملوک خودش نباشه. بله، اگر یک فاعلی در مملوک غیر تصرف کرد، خب این جای سوال داره که آقا چرا این کار رو کردی؟ چرا این تصرفی رو کردی؟ چرا این فعل از تو صادر شد؟ جهتش چیه؟ سرش چیه؟ علتش چیه؟ اما اگر یه فاعلی در مملوک خودش، در ملک خودش، در ملک خودش تصرف کرد، فعلی رو انجام داد، سوال میکنن که چرا شما در این ملک خودت تصرف کردی؟ بله، آدم اگر بدون اجازه به خانه غیر بره، خب بهش میگن آقا خانه مردمش، چرا قدم تو خونه مردم گذاشتی؟ اما یه کسی که کلید انداخته داره میره تو خونه خودش، هیچ کی ازش سوال میکنه آقا چرا میری اینجا؟ چون این در ملک خودش داره تصرف میکنه، در مملوک خودش داره تصرف میکنه. ملک وجود این مال حق تبارک و تعالی است، این مملوک حقه، این تحت ملکیت حقیقی پروردگاره. خب خداوند در مملکت وجود، در ملک هستی، در ملک خودش، در مملوک خودش هر گونه تصرفی که بکند، این جای سوال نداره، سوال معنا نداره که سوال بشه که شما چرا این فعل رو انجام دادی. و توجه داشته باشید همونطور که خود علامه در تعلیق تصریح می‌فرمایند، معنای این حرف‌ها انکار حسن و قوه عقلی نیست. نه اصلا حسن و قوه عقلی و مصالح و مفاسد واقعی در چارچوب همین نظامی قرار میگیره که از حق تبارک و تعالی نشأت گرفته و مملوک حق تبارک و تعالی است و دارایی حق است و ملک حق است. به این دو بیان علامه قدس سره میفرمایند که نه، این جواب حق تبارک و تعالی این برهانی است، نه اینکه اسکاتی باشه و عرض میکنم جدل باشه. و خب این راجع به بحث دیروز بود. یه حبی هم چون یکی از آقایون یه فرمایشی فرمودن که در همین جواب سوم اولششون فرمودن حب، که آیت الله حسن زاده می‌فرمودن این کلمه ایست یونانی به معنی سلمنا، مرحوم حاجی در حاشیه منظومه می‌فرمایند که نه، این فعل امر منتها متصرف نیست، صرف نمیشه و این به معنای ظن است. حب یعنی اینجور گمان کن، و این غیر متصرفن فیهاست، قابل صرف نیست. همین صیغه است، حب به معنی زنه، که مرحوم حاجی در حاشیه بحث معاد روحانی شرح منظومه دارم. خب این راجع به عبارت دیروز. اشکال پنجم در مسئله خیر و شر،
استاد اگر یک حکیمی فعلی را انجام بده و میدونیم اون شخص حکیم تمام احوالش رو بر اساس قواعد درست انجام میده، اشکالی داره ازش سوال کنید چرا این کار رو انجام داده و این کار چیه؟ چون ما این طبق فرمایش علامه محمد داریم از هیچ حکیمی سوال کنید که چرا این کار رو انجام داده؟
نه هیچ حکیمی، در مورد خداوند بحثه دیگه، در مورد خداوند بحثه. ببینید آخه وقتی که خداوند خودش حکمت سازه، این چه بیان روشنیه دیگه، وقتی خودش حکمت سازه. البته این اشتباه نشه با اون حسن قاب شرعی که اشاعره میگن، این حرف بالاتر و بلندتریه. عرض کردم اصلا حسن قاب عقلی که عدلیه میگن، مساله و مفاسد واقعی، اصلا در چارچوب همین نظام احسنی که صادر از حق واقع میشه. خب یک کسی که خودش حکمت سازه، خودش ایجاد کننده مصالح هست، خودش مصالح اصلا از او داره صادر میشه، خب این دیگه معنا نداره از چنین شخصیتی مثلا سوال بشه که شما چه مصلحتی در این کارت بود؟ حتما یه مصلحتی است.
اون مصلحت اطلاع پیدا کرد.
خب نه. حالا بعد این عرض به محضرتون که مرحوم علامه هم در حاشیه این فرمایش شما رو در پایان حاشیه دارن که نه یجوز و سؤال عن الحکمه و وجه المصلحه فی فعله تعالی به معنی طلب العلم تفصیلی به ها بعد العلم اجمالا به کونهی لا یخلو عن المصلحه. اون بله، اون بله، اون جوابش همین جوابیست که حکما در تبیین خیر و شر داره که چرا ابلیس رو خداوند خلقت کرد. و اما سؤال عن اصل المصلحه فلا کما عرفته، سوال از اصل مصلحت و حکمت این نمیشه با این دو بیانی که گفتی. سوال پنجم و اشکال پنجم راجع به خیر و شر، نه این که آخه حکما میگن خیرات کثیره‌ای در عالم طبیعت از خداوند صادر شده که لازمه این خیرات کثیره یه شرور قلیله ای هم است، یعنی اگر بخواد این خیرات کثیره وجود پیدا بکنه از حق تبارک و تعالی بالاخره یه شر کمی هم لازم میاد. این بیانی بود که حکما داشتن راجع به شرور. حالا اشکال پنجم اینه که همونطور که حکما معتقدن که تا عقل ایجاد نشه نوبت به نفس نمیرسه، تا نفس ایجاد نشه نوبت به جسم نمیرسه، تا جسم ایجاد نشه نوبت به هیولا نمیرسه، یه ترتیب خاصی رو حکما در صدور ممکنات بیان میکنن دیگه. قاهر اعلا مسل ذی شارقه فنفس کل مسل معلقه فتب فصورت و فالعیولا وقتت مل قوسو به ها نزولا، که بالاخره ممکنات با یه ترتیب خاصی از حق تبارک تعالی صادر میشه. خب حالا ببینید این رو چجوری معنا میکنه مستشکل. مستشکل میگه پس بنابراین روی این حساب عقل ایجاد میشه برای نفس، نفس ایجاد میشه برای جسم، جسم ایجاد میشه برای هیولا، یعنی عقل ایجاد میشه تا نفس ایجاد بشه، نفس ایجاد میشه تا جسم ایجاد بشه، جسم ایجاد میشه تا هیولا ایجاد بشه. با اینکه این هیولا از همه اینها خسیستره دیگه، پستره، یعنی دیگه وجودی اخس و نازلتر از وجود هیولا نداریم دیگه، چون صرف قوه و قبول و پذیرش. خب همونطور که یه وجود اشرف به منظور به غایت یه وجود اخس از حق تبارک و تعالی صادر میشه، خب چه اشکالی داره که بگیم این خیرات کثیرم برای همون شرور قلیله وجود پیدا کرده و اینجوری خلاصه بگیم شرور از حق تبارک و تعالی صادر شد. کسی اگه اینجوری بگه، بیاد بگه همونطور که حکما ایجاد اشرف رو به غایت ایجاد اخص میدونن، خب در این ما نحنفی در محل بحثم ایجاد خیرات کثیره در طبیعت، این به منظور و به غایت و برای همین شرور قلیل است، این مقدمه این شرور قلیل است و شرور قلیل صادر از حق تبارک و تعالی است، یعنی نعوذ بالله خداوند فاعل شر. این اشکال پنجم که در این فصل مطرح میشه. صدر المتعلهین قدس سر رو میفرمایند که این اشکال و سوال مغالطه است. ریشه غلط کجاست؟ ریشه اشتباه در این اشکال و سوال کجاست؟ یکی از دو چیزه، یا ریشه اشکال و اشتباه خلط بین غایت حقیقی و امر ضروری است، غایت حقیقی و امر ضروری، بین این دوتا مستشکل اشتباه کرده، خلط کرده. ببینید این وجود اخص غایت حقیقی، حقیقی یعنی وجودی دیگه، حقیقت در مقابل مفهومه دیگه، موطن حقیقت خارجه، چنان که موطن مفهوم ذهن. وجود اخص مثل هیولا این غایت حقیقی وجود اشرف نیست. وجود اشرف مثل عقل مثلا، مثل نفس، بلکه مقدم قرار گرفتن وجود اشرف این برای وجود اخص ضروری است، که خور اول به کوهساران براید، خورشید اول قله کوه رو روشن میکنه. خب تا قله کوه روشن نشه که نور خورشید به دامنه کوه نمیتابه و نمیرسه، باید اول از اونجا بگذره تا نوبت برسه به این. وجود اشرف مثل وجودات مجرد اینها مقدمه ضروری است برای وجود اخص که عالم طبیعت و ماده باشه، منتها این رو آمده با غایت اشتباه گرفته مستشکل، خیال میکنه که هیولا غایت این وجودات قبلی است، یعنی وجودات قبلی ایجاد شدن برای اینکه وجود به هیولا برسه و وجود هیولا غایت وجود اونهاست. نه، اونها ایجاد نشدن تا وجود به هیولا برسه، بلکه مقدمه ضروری رسیدن وجود به هیولا اینه که اول اونها وجود پیدا بکنن. تا اونها وجود پیدا نکنن، تا اشرف وجود پیدا نکنه که اخص وجود پیدا نمی کنه. خب یا ریشه غلط و اشتباه در سوال اشکال اینه و یا ریشه غلط و اشتباه انعکاس یک قضیه موجبه کلیه است به عکس مستوی به یک موجبه کلیه دیگر، و حال اون که عکس مستوی موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه. ریشه اشکال و اشتباه اینه که مستشکل آمده از یک موجبه کلیه عکس مستوی گرفته و عکس مستوی را موجبه کلیه فرض کرده. اون موجبه کلیه که قضیه اصل چیه؟ تا بیایم به عکس، قضیه اصل اینه که غایت متأخر از ذی‌الغایه است. همیشه غایت، هر غایتی متأخر از ذی‌الغایه است. مستشکل آمده این رو عکس مستوی کرده به این موجبه کلیه که هر وجود متأخری غایت، هر وجودی که متأخر شد از یه وجود دیگه غایت برای اون، هر غایتی متأخره، این رو آمده عکس کرده به هر متأخری غایت است. و لذا چون هیولا متأخر از وجودات عقول و نفوس و اجسام هست، خیال کرده که هیولا غایت اون وجودات قبلی هست. یام ریشه اشتباه اینه، ریشه غلط در اشکال مستشکل این. بله این موجب کلیه که به عنوان عکس مستشکل در نظر گرفته، این موجب کلیه در یک صورت درسته که هر متأخری غایته. در کدوم صورت درسته؟ در این صورتی که غایت رو ما به معنای ما ینتهی الیه الفعل بگیریم، نه ما لأجل الفعل. اگر غایت رو به معنای ما لأجل الفعل بگیریم که نه، موجبه کلیه درست نیست، موجبه جزئیه درسته، که بعضی از متأخرها غایت. اگر بخوایم موجبه کلیه رو تصحیح بکنیم بگیم درسته، باید غایت رو به معنای ما ینتهی الی الفعل بگیریم. بله هیولا غایت وجودات قبلی است، منتها به معنای ما ینتهی الی الفعل، که فیض وجود و فعل وجود نهایتا به هیولا میرسه. اونم باز این موجبه کلیه که عکس در نظر گرفته شده در اشکال مستشکل، این موجبه کلیه درسته به معنای غایت ما ینتهی الی الفعل، به این معنا درسته اگر فقط قوس نزول رو در نظر بگیریم، در قوس نزول فقط فیض وجود رو لحاظ بکنیم، در قوس نزول، پایان قوس نزول و سیر نزولی وجود هیولاست. و الا اگر قوس صعود را و سیر صعودی وجود رو هم در نظر بگیریم و لحاظ بکنیم، باز هیولا غایت به معنای ما ینتهی الی الفعل هم نیست، چون فعل حق فیض وجود، وجود امکانی که به هیولا تمام نمیشه، تازه هیولا آغاز ماجراست، آغاز داستان در قوس صعود. خب این تا اینجا. بعدن یک مباحثه شیخ الاشراق دارن با متکلمین، مخصوصا ابوالبرکات بغدادی که خیلی شیخ از دست او عصبانی است، که در مطارحات دارن و صدرالمتعلهین نقل می‌فرمایند، که حالا اون باز توضیح می‌خواد این عبارت رو تا اینجا تطبیق بکنیم. و منها اشکال پنجم راجع به مسئله خیر و شر، انهو اذا جاز عند الفلاسفه ان یستر عن الواجب تعالی جوهر شریف لعجل امر خسیس. اون یه عرض میکنم خط تیره در کتاب ما قبل از لعجل امر خسیس هست، ولی بعدش نیست، بعدش هم باید گذاشته بشه. یعنی عرض میکنم نه یعنی اون باید برداشته بشه، آورده بشه بعد از خسیس، اون خط تیره که بعد از شریف هست، این بیاد عرض میکنم که بعد از خسیس، ما اونو خط زدیم آوردیم اینجا. حیث و فعل ها، وقت بعد این خط تیره کجا بسته میشه؟ اون حسب ما هو مذهب اون فت ترتیب اونجا بسته میشه. حیث و فعل عالم العقل اولا ثم فعل به توسطه عالم النفس و خلق من النفس الطبیعت الجسمیته و ها کذا الى ان انتها فعله فی الغایه الى الهیولا التي هي اخص الاشیاء حسب ما هو مذهبهم فی الترتیب. خب حالا جواب اذا جازه، فلیجز اندهم ان یستر عن الخیر ما هو شر بالذات. چون که جایز است نزد فلاسفه که از واجب تبارک و تعالی یک وجود شریفی صادر بشه به غایت یک وجود پست. چرا؟ چون خداوند عالم عقل رو اول ایجاد کرد، سپس به واسطه عالم عقل عالم نفس رو که پایین تره ایجاد کرده، باز از نفس طبیعت جسمیه رو، صور نوعیه رو، اجسام رو ایجاد فرموده و ها کذا. بعد از طبیعت جسمیه نوبت میرسه به صورت جسمیه، تا این که فعل حق در نهایت منتهی بشه به هیولایی که دیگه پسترین اشیاءه، بر طبق اون چه که عقیده خود حکماست در ترتیب ممکن، صدور ممکن از حق. پس جایز است نزد حکما که صادر بشه از خیری که حق تبارک و تعالی است شر به ذات، نه شر بلرز که لازمه خیرات کسی رو بشه، نه اصلا اون خیرات قایتشون همین شرور قلیل است. ول جواب ان هازا غلطون نشأ اما من الاشتباه بین الغایت الحقیقیه و الامر الضروری. این اشکال مغالطه هست و این مغالطه ناشی شده یا از اشتباه بین غایت وجودی یه چیزی و امر ضروری، که هیولا غایت وجودی اونا باشه، یا این که نه، وجود اونا برای وجود هیولا ضروری است، بدون وجود اونها هیولا وجود پیدا نمی کنه. یا از این، و اما من توهم اکاس الموجبت الکلیه که نفسها، یا این که مستشکل خیال کرده که موجب کلیه در عکس مستوی به خودش عکس میشه، و حال اون که ولی سک از آلگ اینجوری نیست، عکس موجب کلیه میشه موجب جزئیه. حالا اون موجب کلیه و جزئیه چیه؟ این فلیس یلزم من کون کل غایت متأخرا بالذات عن الشیء ذی الغایه، ان یکون کل متأخر بالذات عن الشیء غایة له، یعنی اصل درسته ولی عکس کلی که مستشکل گرفته درست نیست. لازم نمیاد از این که هر غایتی ذاتش متأخر از شیء ذی‌الغایه که این درسته، از این صدق اصل، صدق این عکس کلی لازم نمیاد که هر چیزی که ذاتش متأخر از چیزی دیگه ای شد میشه غایت اون چیز دیگه. حتی یلزم ان یکون الهیول المشترکتو اشرف من السماویات و السماویاتو اشرف من العقول الفعاله، تا اینکه لازم بیاد هیولایی که مشترک بین اجسامه، یه هیولا که فرق نمیکنه در اجسامون، صرف قوه و قبول هست، هیولایی که مشترک بین اجسامه، این اشرف از سماویات باشه، از نفوس، چون غایت اونا میخواد باشه، و نفوس اشرف باشن از عقول فعاله و موجده به اذن الله، چون اونا واسطه در ایجادن، چون میخواد غایت اونا باشه. بعدشان میفرماین که والغایتو به معنی الذی لاجله الفعل لیست الغایت التی هی نهایت الفعل. بله، این موجب کلی عکس در یه صورت درسته، و اون که غایت به معنای ما ینتهی الی الفعل باشه، منتها بحث ما الان در غایت به معنای لاجله الفعل. در ما نحن فی هم خیرات کثیره، خب منتهی میشه، مستلزم این شرور قلیله است، میرسه به این شرور قلیله، اما این شرور قلیله به ذات از حق صادر نشده، بالعرض، بالاستلزام. غایت به معنای مال اجل الفعل غیر از غایت به معنای اون چیزی است که پایان فعله و ما ینتهی الی الفعل. چرا؟ فانه یسه ان یقال انتهت سلسله الامور الدائمه الی الهیول المشترکه او نحوا. بله، اگر غایت به معنای ما ینتهی الی الفعل باشه، اون موجبه کلیه عکس درسته، موجبه کلیه درسته، اما نه این که عکس مستوی کلی بشه کلی موجبه کلیه، او که اصلا موجبه جزئی است، منتها این موجبه کلیه به خودی خود نه از باب انعکاس، این درسته. چرا؟ به خاطر این که صحیح است که گفته بشه که سلسله وجودات مجرده، امور دائمه یعنی موجودات مجرده، اینها منتهی میشه به هیولایی که مشترک بین اجسامه، چون صرف قوه و قبوله دیگه، در همه اجسام همینه دیگه، او نحوه ها یا طبیعت جسمیه مثلا. و یسه و ان یقال للافعال انتها اون ولا یسه و به وجه آخر. اینم باز در صورتی که ما فقط قوس نزول رو در نظر بگیریم، صحیح است که گفته بشه که افعال حق پایان داره، اگر فقط قوس نزول رو در نظر بگیریم که پایانش میشه هیولا، اما ولا یسه به وجه آخر، اما به لحاظ دیگری صحیح نیست بگیم افعال حق پایان داره، تموم میشه، یعنی به هیولا که میرسه دیگه تموم میشه، نه، این وجود همینجور دور میزنه، این همینجور بی نهایته، بی نهایته، پایان نداره، چون میفته باز توی قوس صعود همینجوری. بله؟ چی؟ صعود رو لحاظ کن. چرا؟ حالا خودشون میفرماین این که افعال نهایت داره، این مثل این آیه کریمه میمونه که خداوند میفرماد یدبر الامر من السماء الی الارض، که الا برای غایت دیگه، برای انتهاست، یعنی تدبیر امر وجود از آسمان صورت میگیره به زمین هم تمام میشه. خب این تمام میشه یعنی دیگه تدبیر تمام میشه دیگه، همین که به زمین رسید دیگه ول میشه، رها میشه. نه، این وقتی است که ما فقط این قوس نزول رو، سیر نزولی وجود رو در نظر بگیریم. فَإِنَّلْ چرا يَسِهُ وَلَا يَسِهُ به وجه دیگه فَإِنَّلْ جُودَ الْإِلَهِيَ لَا غَایَتَ لَهُ، چون فیض وجود ایجاد که نهایت و پایان نداره. کل یومن هو فی شر، کل یومن که یوم هم نمیدونی 24 ساعت، یعنی هر آن هر لحظه، خلاصه در یک شأن جدیدی از ایجاد هست حق تبارک و تعالی. و متى قال الحكماء انه تعالی عبد الاشیاء على الترتیب من العقل منتهیه الى الهیولا شبه ما وقع فی الکلام الالهی یدبر الامر من السماء الى الارض فلیس المراد ان الهیولا و ما یجری مجراها غایت الفیض والجود. وقتی حکما میگن خداوند اشیاء و ممکنات رو به ترتیب از عقل ایجاد میکنه تا میرسه و ختم میشه به هیولا، شبه این آیه شریفه که خداوند میفرماید امر وجود رو تدبیر میکنه، از آسمان تدبیر شروع میشه به زمین ختم میشه، مراد حکما و همچنین آیه این نیست که هیولا و اون چه که نازل منزله هیولاست مثل صورت جسمیه که اون نحوه ها بود، هیولای مشترکه اون نحوه ها، اونجا ما گفتیم طبیعت جسمیه، نه صورت جسمیه، چون صورت جسمیه مشترکه بین اجسام، صورت جسمیه مشترکه بین اجسام، در صورت جسمیه هم اجسام با هم فرق ندارن، صورت جسمی همون امتداد و کشش در سه جهت، در صورت نوعیه است که تفاوت پیدا میشه. اون نحوه هام یعنی صورت جسمیه مشترکه، این مایجری مجره هام یعنی همون. مراد این نیست که هیولا یا صورت جسمیه این نهایت فیض و جوده دیگه تموم میشه. خب اگه اینجوری بود که قوس صعود معنا نداشت، ولو کان الامر کما توهموه لم یرجع الوجود منعطفا من هذا المنزل الادنى والارض السفلى الى غایت شرف الاقصى على عکس ترتیب الاول. اگر واقعیت اینجوری بود که اینا خیال کردن که دیگه تمام میشه به این، مثل مستشکل خیال کرده دیگه، وجود بر نمیگشت و منعطف نمیشد که عالم طبیعت هیولا نقطه عطفه، نقطه عطف وجوده که از اینجا باز وجود منعطف میشه. من هذا المنزل الادنا، از این عرض میکنم منزل ادنا که همین هیولا باشه و عرض سفلا الی غایت شرف الاقصا، دوباره باز به حق تبارک و تعالی برمیگرده، علی عکس ترتیب الاول، برعکس قوس نزولی. اینم که منعطف میگن، ببینید منعطف در جایی میگن که زاویه باز بشه، یعنی خلاصه دو تا قوس داره وجود، یه مراحلی رو در قوس نزول طی میکنه و یک مراحلی رو در قوس صعود طی میکنه. منعطف جاییست که زاویه باز میشه، نه ای که از همون، اون اگر بود میگفتن مسترجع که از همون راهی که آمده باز از همون راه بره بالا، نه اون راهی که آمده، مثلا عالم مثال قوس نزول عالم زر، عالم مثال قوس صعود عالم برزخه، اینا با هم فرق میکنه، گرچه حقیقت وجود مثالی یه چیزه، حالا چه در عالم زر باشه چه در عالم برزخ باشه. این منعطف نکتش این، کما قال تعالی، چنان که یک سری از آیات به همین قوس صعود اشاره داره، مثل ثم الیه یرجعون، کما قال تعالی ثم الیه یرجعون و قوله کما بدأنا اول خلق نعیده، همون جور که در قوس نزول ما دست اندر کار ایجاد بودیم باز اینا رو اعاده میکنیم، بر میگردونیم، وعدن علینا انا کننا فاعلی. این و اکثر من یتول این دیگه ربطی به این اشکال پنجم نداره، اشکال پنجم دیگه اینجا تمام شد. این دیگه یک مناظره است بین، یعنی که در مطارحات عرض میکنم طرف سخن شیخ الاشراق متکلمینه، مخصوصا ابوالبرکات بغدادی که حالا انشالله فردا باید یک سری از مبانی متکلمین رو ابتدا تعرض بکنیم تا سخنان شیخ اشراق که طرف حسابش متکلمینه معلوم بشه که به کجا داره میزنه، کدوم مبانی اونا رو مورد نظرش هست، انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.